آسمان مست، سایه نازل شده شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل و گل دست همه وقت از آن مست.
القدس لنا القدس لنا سوف نفخر في القدس لنا، القدس لنا القدس لنا اخرجوا من فلسطين لنا، القدس لنا القدس لنا سوف نفخر في القدس لنا، البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا.
این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها. قرآن سیاستش برای مسلمان ها اینه که ملت‌های مسلمان، گروه‌های مسلمان با یکدیگر همبستگی داشته باشند و که انه وعده می‌دهد که اگر شما این همبستگی رو ملت‌های مسلمان با هم داشته باشید، این موجب این است که عزت خداوند پشت سر شماست، یعنی بر همه موانع غلبه پیدا می کنید، بر همه دشمنان پیروز می شوید، حکمت الهی پشتیبان شماست، یعنی همه قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه. نقطه مقابل این سیاست، سیاست دشمنان اسلام است، یعنی مستکبران، متجاوزان عالم. سیاست آنها تفرق بیانداز و حکومت کن است. مبنای کار آنها تفرق افکنی است. این سیاست تفرق افکنی رو در کشورهای اسلامی با انواع ترفندها اجرا کردند، تا امروز هنوز هم دست بردار نیستند و موجب می شوند که دلهای ملتهای اسلامی نسبت به هم مکدر بشود. اما امروز ملتها بیدار شدند.
این دقایق رو در کنار ویژه برنامه شرح درد اشتیاق از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری کردیم. ویژه برنامه در واقع شکل پیکره گردانی شده یه برنامه زنده ققنوس هست که از روز یک شنبه تا به دقیقه اکنون به مناسبت تحولات به روز تقدیم شما کردیم. با شما از شعر و ادبیات مقاومت سخن ساز کردیم، با این امید که در پایان برنامه امروز که واپسین ویژه برنامه از این دست هست، تصویری تمام نما از ادبیات مقاومت از چشمانداز اندیشمندان جهان براتون ترسیم کنیم. رمان من پناهنده نیستم نوشته رضا عاشور روایت درد خانواده فلسطینیه که زنی به نام رقیه راوی اونه و زندگی فلسطینیان رو از نکبت سال 1948 تا آزادسازی جنوب لبنان به دست حزب الله در انعکاس اون به تماشا میگذاره. حالا پیشتر براتون گفتم که در ادبیات مقاومت زاویه نگاه شاعران عرب زبان با زاویه نگاه شاعران و حتی داستان نویسان پارسی زبان کمی متفاوته. تو این قافیه به ماجرای این کتاب نگاه کنید. قصه از دست دادن، آوارگی، پناهندگی، برپایی دولت یهود، مقاومت مردم در مقابل صهیونیست ها، استعمار انگلیس، ورود ارتش های عربی به فلسطین، رنج مهاجرت، گنج از دست رفته و جنگ داخلی لبنان، حمله اسرائیل و حمله به بیروت، قتل عام، کشتار، کشته شدن چهره‌های مطرح فکر و ادب و هنر فلسطین، از غسان کنفانی، ادیب فلسطینی تا کاریکاتوریست مشهور ناجی علی که در لندن کشته شده، در این کتاب روایت میشه. تنوع مضامین رو بنگرید. رمان من پناهنده نیستم قصه آدم‌هایی که دور از وطن با عشق به وطن زندگی می‌کنند و با همین عشق هم می‌میرند. قصه ای که اونچنان دقیق به بیان جزئیات میپردازه که به یکی از مهمترین رمان های مربوط به واقعی سال 1948 فلسطین در ادبیات روایی عرب تبدیل شده. روایتی که از مصیبت مردم فلسطین و اجبار اونها برای خروج از خاک و وطنشون آغاز میشه و با زندگی تلخ در نقاط مختلف جهان به امید بازگشت به وطن و پشت سر گذاشتن وقایع ادامه پیدا میکنه و در نهایت با دیدار رقیه با پسر و نوش پشت سیم‌های خاردار در مرز جنوب لبنان و فلسطین به پایان میرسه. پنجره‌ای رو به آینده. زنان کلیدهای خانشان را به گردن می‌آویزند تا بازگردند و دوباره درها را باز کنند و مردان سند زمین و خانه را داخل جیب‌ها و صندوق‌هایشان نگه می‌دارند. رضوی عاشور متولد سال 1946، داستان نویس، رمان نویس، منتقد ادبی و استاد دانشگاه مصر. برخی از آثار او به زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی و اندونزیایی ترجمه شدند و او در سال 2014 در 68 سالگی و در پی بیماری در قاهره درگذشت.
و مرگ برگ شما را به گریه می اندازد، هجوم خار و خسک ها، هجوم شن ریزه از آسمان به زمین، کفش مار می بارید و خوش خوش روتیل و خانه های محقر که در هجوم ملخ گول دست جمعی شد. ندیده اید؟ اگر دیده اید پس کو؟ ها؟ کجاست شعر شما؟ بشر دریده شد و همچنان شما خاموش. مگر به دست شما آن عصای گویا نیست؟ عصای گویایی که مار شعبده را سحر کرد و ساکت کرد. جهان بی شاعر جهان جن زده ها، به باغ وحش شبیه شهر بی شاعر. یقین که شهر بزرگان بمب و بوزینه نداشت شاعر، اگر نه نباید این نکبت به بار می آمد. این کودکان کال و کبود که سوختند در آوار آه و آتش و دود. کجاست معجزه هاتان پیامبران دروغین عصر آزادی؟ به احترام تموچین، به حرمت هیتلر، به سازمان ملل احترام بگذاریم، به عنکبوت سیاه. عجب مترسک هایی، چه شیر تو شیری. به هوچیان میمانید، به هوچیان تماشاچی. بساط معرکه گیران پیل شعبد باز به ناز شست شما گرمه. کرشمه های شما جواز داده به این افیان افیونی که تبل جنگ بکوبند. وگرنه حجتتان چیست در این سکوت سیاه؟ خجالت آور نیست؟ در آستانه یک شب نشینی روشن، در آسمان ها، در کافه های مریخی، زمین من خونی است، سیاه چاله و سرد. کجاست شعر شما شاعران عصر فضا؟ شما چه شد که نبا استعاره و تشبیه، که صاف و ساده سری سکوتتان نشکست؟ دریغ از هستی که کشته داد و شما در کشا کش کشتار. کلافه کلماتی که تازه تر باشند و کشته مرده سبک و سیاق نو بودید. چون این که باد می آید و برگ ها می لرزند، سپاهیان سلیمان سواره در راه و شوکت بلغیر به یک اشاره کوچک مچاله خواهد شد بدون بمب و گرم. چنان که مورچه حتی در این ستیزه سالم لگد نخواهد شد. شما اگر بنشینید شاعران بزرگ، دروغ برخواهد خواهد و دیو دنیا را تلسم خواهد کرد و اسم اعظم و خاتم ربوده خواهد شد. در این بلیه و بلوا سرآمدان صدا نگفته اید؟ اگر گفته اید پس کو؟ ها؟ کجا شعر شما؟
جنگ و جور از بال افتادن، دیدی شکستند دیوارهای آهنین زور، دیدی به خاک افتاد دیو سیاه عرصه بیدار، و تین و زیتون چیزی نمیماند به جا از شوکت صهیون. این خون فرزندان غزه‌ست پیروزمند و پاک، خون زلال کودکان آب و آزادی. آینه و قرآن و تور سینی پیچیده در هفت آسمان نام فلسطین.
یهودیان چیزهایی از هاروت و ماروت فرا می گرفتند که برای آنان زیانبار بود و سودی آیدشان نمی کرد، و آنها خوب می دانستند که هر کس خریدار سحر باشد، آن را بیاموزد و به کار اندازد، در آخرت نصیبی نخواهد داشت. یهودیان خود را به بد چیزی فروختند، ای کاش می دانستند. و نیز موضوع سحر با پذیرش عمومی مردم بوده است، به گونه ای که خداوند برای تقریب ذهنی فضای عذاب و ترس ناشی از آن، کافران را همچون افرادی که سحر زده شده اند تشبیه و بیان کرده است. گذشته از آن، در جوامع انسانی از گذشته تا کنون آدمی نسبت به این مفاهیم احساس قربت و بیگانگی نداشته، به گونه ای که مخالفین با همین واژگان و نیز ظرفیت ذهنی پیامبران را ساحر خوانده و معجزات آنان را سحر گفته و در بعضی مواقع به آن لقب سحر مبین دادند.
بخشی از داستان از تمبا تا ماریانا رو شنیدید با اجرای نویسنده محمد قنبری. درود میگم به آقای محمد قنبری، نویسنده کتاب از تمبا تا ماریانا، که با ما همراه هستن و بخشی از کتاب رو برای ما خواندن. خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و فرهیخت.
سپاسگزارم. فکر میکنم بخش هوشمندانه رو که انتخاب کرده بودید ما رو در دریافتن روح کلی اثر خیلی کمک کرد. خودتون توضیح بدین که کتاب چه موضوعی رو در بر گرفته و بعد هم به نامش بپردازیم که وجه تسمیه این نام چیست.
خواهش میکنم. من اگر اجازه بدید آقای محمد جان، اول قسمت دوم سوالتون رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
نویسنده ها معمولا انتخاب اسم رو میگذارن آخر کتاب، اون هم زمانی که تمام میشه و به نوعی البته چند اسم رو همیشه تو ذهنشون دارن، اما خب بعد با خرد جمعی، با مشورت، اون هم با اساتید خبره، اسم رو به عنوان ویترین اصلی کتاب روی جلد انتخاب میکنن.
بله.
من در ابتدا خب حدود 30-40 عنوان مد نظرم بود، اما عنوان رو بعد از اینکه با اساتید و دوستان خبره خودم مطرح کردم به این نتیجه رسیدم که اسم این کتاب بشه از تمبا تا ماریانا. نمیدونم، حتما شما و سایر شنوندگان عزیزمون از گذشته شنیدید معمولا واژه جن و پری بغل هم دیگه میاد. تا یه چیزی میشد مثلا گفتن حواست باشه جن و پری، یا به شوخی یا به جدی. من به جای اینکه این واژه رو اوریان بیارم، تبدیلش کردیم به یک عنوان یه مقدار حرفه‌ای‌تر، داستانی‌تر و سینمایی‌تر. از تمبا، تمبا اسم یک جزیره است در زیمبار در کشور آفریقا که شغل اولیه مردم اون منطقه، که حالا مستندهای زیادی هم از شبکه‌های مستند دنیا پخش شد، کار با ادویه‌جات بود آقای محمدیان. و بعد از اینکه سرویس‌های امنیتی به خصوص یهودی‌ها متوجه قدرت‌هایی که مردم اون قسمت از آفریقا دارن شدن، رفتن و از اینها قدرت سحر و تسخیر روح و کار با اجنه و اینها رو آموختن، جوری که به اینها هزینه‌ای رو پرداخت می‌کردند که اینها براشون این کارا رو انجام بدن. ماریانا هم عمیق‌ترین دراز گودالی است که خداوند در زیر اقیانوس آرام خلق کرده، که به نوعی معروف به محلی برای زندگی پریان دریایی، یا همون حالا پری خودش نوعی جن هست که در زیر آب زندگی می‌کنه. فیلم‌های سینمایی هم هالیوود برای این دو نقطه‌ای که من عرض کردم خدمتتون، هم تمبا هم ماریانا تولید کرده.
قول عجیبم هست. مثلا اونجا اگه آدم ها اینقدر قدرت های عجیب و غریب داشتن، دیگه چه نیازی مثلا به این داشتن که حالا اینو بیان به یکی یاد بدن که ازش پول بگیرن؟ اینم یه کمی جای سواله.
من چند مصاحبه توی نیویورک تایمز، لس آنجلس تایمز، ساندی تایمز و شبکه‌های داکیومنتری یا مستند بزرگ دنیا دیدم آقای محمدیان. اتفاقا مردم اونجا برای پول دنبال این مفاهیم نیستن و نبودن. اینها مثل مرتازها توی هند، خب شما مرتازهای زیادی رو شاید برنامه‌های مستندی رو ازشون دیده باشید که تو هند زندگی میکنن، از روی زغال گداخته‌ای که
آتش دیدن
زبان نمی‌کشه عبور میکنن، یا نمیدونم اجسامی رو در بدنشون فرو میکنن، یا خیلی کارهای عجیب و غریبی میکنن، اما هیچ کدوم اونها به خاطر پول این کارا رو نمیکنن، یا عمدهشون به این خاطر به این سمت نرفتن. اونا داشتن زندگی عادیشون رو میکردن، اما اون عرفانهای پوسیده خیلی قدیمی که بعضی وقتا بالاخره قدرتهایی توش هست، من یکی از واژه‌هایی که آقای محمدیان توی این کتاب اشاره کردم رو میخوام سندش رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، صفحه اول سوره‌ای به نام جن در قرآن کریم که خود اجنه اونجا به زبون میان، این که دارم میگم معنای تحت لفظی آیاته که ما میرسیم از آسمان ها فصح میکردیم، تفحص میکردیم، اخبار غیب رو به اهالی زمین میدادیم. خداوند برای اینکه جلوی این کار رو بگیره فرشتگانی رو در آسمان مستقر کرد که اینا با شهاب سنگ اجنه رو میزدن. این مفاهیم توی همون چند خط اول آیات سوره مبارکه جن هست. خب ببینید، وقتی که یه همچی اتفاقاتی میفته و افرادی از جنس شیاطین وارد میشن و اعمال حرامی رو انجام میدن که در دین مبین اسلام به خصوص مذهب تشیع این اعمال حرام است، مثل تسخیر روح، تسخیر کسی که مثلا حالت عبور از این زمان و این جهان رو داره به برزخ رسیده و سایر موضوعات مثل اجنه که از جنس شیطان هست.
آقا من اینجا فقط یه نکته رو داخل پرانتز بگم، آیاتی رو که نام بردید برخی از مفسرین و تعویلگرایان برداشت های دیگری هم کردن، یکی از برداشت ها اون چیزیست که شما فرمایش کردید دیگه. خب بله
بله، عرضم خدمتون موضوع کلی کتاب به این مفاهیم میپردازه و من برای اینکه این کتاب رو تألیف بکنم 3 ماه پژوهش کردم که عمده پژوهش‌هام روی مفاهیم دینی بود، بیشتر تفاسیر قرآن رو دیدم از افراد مختلف و بخشی از تفاسیر که مربوط به حضرت آیت الله جوادی آملی هست که اصلا یک فصل از کتاب بدون دستکاری مفاهیم ایشون به عنوان یک صحنه و یک لوکیشن نقش شده.
هم یعنی بیان داستانی گرفته به هر حال دیگه.
بله بیان داستانی گرفته به نوعی که فقط خواننده این رو بتونه فهم بکنم و من سعی کردم تا جایی که میشه این مفاهیم رو دستکاری نکنم. آقای محمدی، این کتاب 2 بار توسط حوزه علمیه گرفته شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
یعنی یه صافی فقهی هم داشته مطالب کتاب.
بله بله، 2 بار از بنده خواستن که جاهایی رو اصلاح بکنم، چون من خودم اصرار داشتم که حتما این رو یک مرکز علمی حالا مسلط به علوم قرآنی، چون حدود 200 آیه و روایت در این کتاب مستطر هست،
مرکز حوزوی. بله
بله بله،
بسیار هم عالی، متشکرم از شما. حالا میدونم که کتابم زیاد خونده شده، درسته؟
والا نمایشگاه کتاب امسال من دیدم چاپش 2 رقمی شده.
آره همون. بعد از اون دست کتابایی هم هست که حالا من دیروزم در مورد یک کتاب دیگه خوندم، واقعا خونده شده، یعنی کتابایی نیستش که نهادها خریده باشن و مثلا هدیه داده باشن که تیراژ یا شمارگان کتاب همطوری بالا بره و چاپ بخوره. این کتاب خونده شده به هر حال.
بله، مخاطبین خیلی زیادی رو داشتم. من تو این کتاب حالا چند خبرگزاری که با من مصاحبه کردن زمانی که این کتاب به چاپای مجدد میرسید یه عبارتی رو گفتم، فکر میکنم این عبارت خیلی کمک کرد به این که دیده بشه این کتاب. من گفتم مردم با بیان و آشکارسازی آن چیزی که برای اونها خدا خلق کرده خودشون رو در معرض چشم زخم قرار ندن. خب این چشم زخم چیزیه که همه ماها دیدیم، یه وقتی حالا اون بد میشه، یه چیزی از دستمون میفته میشکنه، یه اتفاق بدی میفته.
آقا اینو مولانا هم داره، مولانا یه بیت خیلی مشهوری داره که دقیقاً واگویه کلام شما هست، میگه هر که دادو حسن خود را در مزاد، صد قضای بد سوی او رو نهاد.
احسن. خب این رو من با استدلال و ادله‌ای که در مفاهیم دینی وجود داره توی این کتاب به اثبات رسوندم. بله. و ببینید، حالا میگن خیر الامور اوسطها، نه اینقدر از یه چیزی باید آدم بترسه که از اون طرف بوم بیفته، نه اینقدر بی هوا و بی مخابا حرکت کنه که از این طرف بوم. من یک خطی رو که هم تاکید بزرگان دین و اخلاق هست و هم تاکید علم هست، بیشتر از اون نه مسئله رو حاد جلوه دادم، نه اینقدر بی خیالی و ساده انگارانه بله. پرداختم که بالاخره اون خط فکریه به جامعه منتقل بشه.
بسیار.
اما نکته حالا عمیقی که توی این موضوع وجود داره علم قدیمی هست که آی محمدیان، بسیار آیات قرآن هست که به صراحت اشاره داره به اینکه یهودیان از سحر و تلسمات استفاده می کردن، ترجمه های آیات قرآن به خصوص توی سوره بقره و بعضی از سور دیگه، که حتی تا جایی که حالا من این بخشی از کتاب رو که شما هم اشاره فرمودید من قرائت کردم، اینها میان سحر رو از هاروت و ماروت می دزدند، به سرقت می برند یادگاری.
بله.
برای اینکه بین زن و شوهر فاصله ایجاد بکنند و اینها رو به طلاق وادار بکنند. خب این دواش واقعا توی قرآنه، توی احکام و دستورات اسلامه که چطور میشه با این نکاتی که الان هم وجود داره. من اگر اجازه بدید یه نکته زنده‌ای رو اشاره بکنم، بعضی وقتا توی کانال‌های تلگرام به شبکه‌های خیلی پر متاسفانه بیننده و میشه
مخاطب
فالوورهای زیاد می‌بینم که اینها دارن از این تلسمات توی این کانال‌های تلگرامی دریافت می‌کنن. همینجا می‌خوام عرض بکنم برای منی که این پژوهش رو انجام دادم و این کتاب رو نوشتم و مستندهای زیادی رو دیدم، خواهش می‌کنم اگر عزیز شنونده‌ای به این سمت گرایش داره بدونه که اینها قدرت‌های شیطانیه که آثاری رو روی زندگی دنیوی و اخروی افرادی که در این مسیر قرار می‌گیرند خواهد گذاشت.
آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو ما به همراه بودید و برامون از ماجرای از تمبا تا ماریانا سخن گفتید. براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار.
خداحافظ. مجموعه ویژه برنامه شرح درد اشتیاق رو از یک شنبه پشت سر تا به دقیقه اکنون با ذوق و سلیقه این دوستانم تقدیم شما کردیم. تهیه کنندگان مریم مردانی، معصوم سادات علوی نکو. نویسنده معصوم سادات علوی نکو. ارتباطات و هماهنگی فاطمه غلامی. صدابردار امروز ویژه برنامه شرح درد اشتیاق آقای مهدی خلیلی بودن. همکاران دیگرشون در روزهای گذشته هم با ما همراه بودن که از این عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم. من مهدی محمدیان هستم و امیدوارم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا به نشان روشن شعر و ادبیات مقاومت تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما شنوندگان ارجمند قرار گرفته باشه. پس میزنم چراغ جادو و قول را، قالیچه جادویی را، شیوه کهن را میسوزانم و از فلسطین و استواریش، از گلوله های آتش در زمین هایش، از گندمزار های اشکالودش، از شکوفه هایش الفبای تازه ای میسازم. با شعری از نزار قبانی این ویژه برنامه ها رو با نشان شرح درد اشتیاق به پایان میبریم. تندرستی و بهروزی رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما باد و بدرود.
مطبوع با گاز شهری در تابستان با چیلر جذبی مهر از وعده ما 13 لقایت 16 مهر ماه سالون 38 نمایشگاه تأسیسات مهر از متخصص تهویه و تبرید.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شادابی و نشاط با قارچ دسپول، محصولی از